بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله في رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وإمامنا بالحق أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. قال الله الحكيم في كتابه الكريم ألم يعلم بأن الله يرى. ما از او ایم و به سویش می رویم، لحظه لحظه روبرویش می رویم. مدت عرائض بنده حدود نیم ساعت انشاءالله خواهد بود و موضوع سخنم آیه 14 سوره مبارکه علق. خداوند متعال در قرآن کریم بعضی از آیاتش یا بخشی از بعضی از آیاتش یک پیام‌هایی برای ما انسان‌ها داره که اینها حقیقتاً میتونه داروهای درد ما باشه. قرآن شفاست، قرآن نوره، قرآن غذای روح ماست، قرآن چراغ راه ماست، کتابیست که برای تربیت و هدایت ما اومده، حقیقتا یک داروخونه است برای دردهای ما. پیامبر عزیزمون فرمودن وقتی که زندگی بهتون فشار آورد، مشکلات مثل پاره های شب به شما هجوم آورد، بر شما باد به قرآن، برید سراغ قرآن. یه پیام های کوتاهی خداوند متعال در قرآن داره که خیلی راحت ما میتونیم اینها رو حفظ بکنیم. چند تا کلمه بیشتر نیست. این آیاتی که بیاری خدای متعال خدمت شما خواهیم گفت و موضوع عرائزم خواهد بود، خیلی راحت میشه حفظ بکنیم. اینا را انشالله حفظ بکنیم، در طول هفته بشه ذکر ما، دائما تکرارش بکنیم، باش آنس داشته باشیم، در موردش فکر کنیم، تدبر کنیم که بخشی از وجود ما و ملکه ذهن ما میشه. علم یعلم بأن الله یرا. آیا بشر و آدمی ندونست که خدا او رو میبینه؟ آیا تا حالا ندونستید که در مرعا و منظر خداوند متعال هستید؟ ما از او ایم و به سویش می رویم، لحظه لحظه رو به رویش می رویم. علم یعلم بأن الله یرا. 8 مطلب من یادداشت کردم، انشالله که بتونم همه این مطالب رو خدمت شما عرض بکنم. این جمله علم یعلم بأن الله یرا با همزه استفهام شروع میشه، یعنی جمله جمله استفهامیه است، یه سوال، جمله سوالیه که خداوند متعال کرده. اولا ببینیم که چرا خدای متعال سوال کرده. یکی از اهداف کسی که سوال میکنه اینه که مخاطب رو به فکر وابداره. گاهی از اوقات یک مطلبی رو ما به مخاطب منتقل میکنیم، گاهی از اوقات هستش که این کار نمیکنیم، یک کاری میکنیم که خودش یک جولان ذهنی و فکری داشته باشه، خودش برای رسیدن به پاسخ و یک حقیقتی تلاش بکنه، این سلولهای مغزش رو به فعالیت وابداره و خلاصه برای رسیدن به یک چیزی زحمت بکشه. اون موقع تو ذهنش ماندگار میشه، آماده خور نمیشه، قدرش رو بیشتر میدونه. به حکم این که میگن باد آورده باد میبره، اینجا چون که زحمت کشیده قدرش رو بیشتر میدونه. و خلاصه خداوند متعال یه سوالی مطرح کرده و ما رو یه مقداری به فکر وامی داره. البته سوال اینجا استفهام، به اصطلاح استفهام حقیقی نیست. استفهام و جمله سوالی انواعی داره. استفهام حقیقی یعنی اینکه یک کسی یه چیزی نمیدونه سوال میکن. شما وارد یه شهری میشید، یه آدرسی میخواید، بلد نیستید، سوال میکنید که بفهمید. یه مسئله شهری نمیدونید، از یه کسی سوال میکنید که بفهمید. خب خداوند متعال که اینگونه نبوده که یه چیزی ندونه بخواد از ماها سوال بکنه. پس این استفهام برای فهمیدن متکلم و گوینده سخن که خدا باشه که نیست. پس این استفهام چیه؟ استفهام استفهام انکاریه، استفهام توبیخیه، ازش بیه توبیخ میاد. یعنی آیه متدینین، اون کسی که میگه ما موحدیم و خدا پرست هستیم، آیا تا حالا نفهمیدید که این کاری که میکنید، این گناه هایی که مرتکب میشید، جلوی روی خدا دارید انجام میدید؟ آیا گناهکاری که مدعی هست که خدا را قبول داره متوجه نشده، باور نکرده که خدا داره میبیندش؟ این حاضر یا ناظر بودن خداوند را متوجه نشده، خداوند داره توبیخ میکنه، یعنی بوی توبیخ ازش فهمیده میشه. خلاصه این استفهام استفهام انکاریه، استفهام توبیخیه. انواع و اقسام جمله سوالی داریم. این همین نمونه‌ایه که خدمت شما عرض کردم. خب این یک نکته. نکته بعدی اینه که این سوال خداوند متعال اونطوری که عرض کردم از کسی که خدا قبول ندارن نکرده، این سوال از کسی کرده که میگن ما خدا را قبول داریم، یعنی قبول دارن که بالاخره این عالم خدایی داره. به اصطلاح منطقیون این استفهام و این جمله استفهامیه حل مرکب است. اصل مطالب ثلاثتون علم، مطلب و ما، مطلب و حل، مطلب و لم. این از اشعار منظومه منطق مرحوم حاجی مولوی هادی سبزواری است. میگه عمده سوالات یا سوال از ما هست یا حل هست یا لم هست یا از معنا و مفهوم یه چیزی ما سوال میکنیم با ما، یا از وجود یه چیزی سوال میکنیم و یا از چرایی یه چیزی سوال میکنیم، ما و حل و لم. حالا اونجایی که از وجود یه چیزی سوال میکنیم یا از اصل وجود اون سوال میکنیم، مثل این که سوال بکنیم ببینیم که این خدایی هست یا نیست، آیا این عالم خدا داره یا نداره، خدا هست یا نیست، این میگهش میگن حل بسیطه. اما گاهی از اوقات نه، وجود یه چیزی رو ما قبول داریم اما یه صفتی در مورد اون سوال میکنیم که آیا این چیزی که وجود داره یه صفتی داره یا نداره، یه بهش میگن حل بسیطه. وجود و شیئن لشیئن، یه چیزی رو میخواییم برای یه چیزی که هستش ثابت بکنیم. آیا خدای متعال حاضر و ناظر هست یا نیست؟ آیا ما صفت بصیر بودن رو برای خداوند متعال و حاضر و ناظر بودن رو قبول داریم یا نداریم؟ این آیه داره اینو سوال میکنه. آیا تا حالا نفهمیدید این خدایی که میگید قبولش داریم و هست، وجود داره، این خدا حاضر و ناظر هست، تا حالا متوجه نشدید؟ این سوالیه که از کردم بوی توبیخ ازش استشمام میشه. بنابراین از نوع حل مرکب است. خب یک نکته دیگری که از این آیه ما میفهمیم اینه که اگر که خداوند متعال بیننده هست و میبینه و متوجه هست، آیا مثل ما هست؟ مثل ما که یه چیزی میبینی؟ بالاخره رؤیت علم یعلم به ان الله یرا، یرا همون رؤیت دیگه، خدا میبینه، یعنی مثلا نعوذ بالله چشم داره. اگر بنا باشه چشم داشته باشه که میشه جسم دیگه، و اون موقع محدود میشه، اون موقع که دیگه وجود نامحدود نمیتونه باشه دیگه، اون موقع که خدا نمیتونه باشه. وقتی بنا باشه یه چیزی داشته باشه یه جایی میبینه یه جایی نمیبینه دیگه، مثل ماها. خب منظور از دیدن خداوند علم خداونده، یعنی چیزهایی که قابل رؤیت هستیش رو اینها خدای متعال احاطه علمی بهش داره، نه اینکه مثل ماها بخواد یه چیزی رو ببینه، نه، او متوجه هست، میفهمه، عالم هست. بنابراین علم به مبصرات رو قاعدتا ما در مورد خداوند میگیم رؤیت خداوند متعال، و الا منظور این نیست که مثل ماها دیگه بخواد چشمی داشته باشه. همونطوری که ما میگیم خداوند سمیعه شنوا هستش، منظور ما این نیست که مثل ماها گوش داره، نه، ما بشریم، خدای وسیله ای برامون قرار داده که با این متوجه میشیم یه صداهایی رو. بنابراین از علم آگاهی توجه منظور این هستش، نه اینکه حالا چشم و گوش خداوند متعال داشته باشه. نکته بعدی که باید عرض بکنیم اینه که تو این آیه میگیم خداوند متعال میبینه. خب چه میبینه؟ چه میبینه؟ دیدنم عرض کردم یعنی توجه، یعنی آگاهیه. نسبت به چی آگاهی داره در مورد ما بنده هاش؟ در ادبیات میگن گاهی از اوقات مفعول که حذف میشه این افاده عموم میکنه، یعنی اینکه همه چیز، هر چیزی که قابل فهمیدن باشه خداوند متعال اینا میفهم. گناهکار موقعی که داره گناه میکنه خدای متعال هم خودش میبینه، هم فکرش رو میبینه. یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور، اون چیزی که در ذهن و خاطرش میگذره اونا هم میدونه، اونا هم میفهم. اگر این چشماش خیانت بکنه، گاهی از اوقات خیانت چشما رو ما متوجه نمیشیم ولی خدا میدونه. این که ما مثلا یه نامحرمی هستش، نگاه ما میبره، این که واقعا بهش داریم نگاه میکنیم یا این که نه به جای دیگری داریم نگاه میکنیم، ما ها نمیفهمیم ولی خدا میفهم. یعلم خائنة الاعیان و ما تخفی الصدور، همه چیز در محضر خداوند متعال هست و احاطه علمی بهش داره. بنابراین خداوند اینطوری نیست که فقط رفتار ما رو ببینه، این گناهی که کردیم، نه، اون خاطره و اون ذهنیتی که پشت این هست، نیتی که پشت کارامون هست، اونا هم متوجه میشه. خب این آیه عرض کردیم که میتونه جزء سرمایه های ما آدم ها باشه. هرگاه شیطان وسوسه کرد برای یک رفتار ناشایستی، به یاد این آیه شریفه بیفت و این رو شروع بکنیم به خوندن و به خودمون بگیم که فلانی تو الان جلو روی خدای متعال. این آیه به درد موقعی که انسان وسوسه میشه، به درد میخواد گناه بکنه میخوره و متوجه بشه و خجالت بکشه که خدا داره میبیندش. و نیز موقعی که به دنبال توبه هستش، اون موقع به دردش میخوره. چرا؟ گیرم که تو از سر گناه در گذری. این گناهکارا یه عمری بعد این شعره بگن به خدای متعال، خدایا گیرم که من توبه کنم و بالاخره تو هم توبه منو بپذیری. زان شرم که دیدی که چه کردم چه کنم. درسته، گناه کردم، توبه کردم، تو هم بخشید، اما این رسوایی، این احساس خجالت، این عذاب وجدان رو خدایا من چه کارش میکنم که یه عمری باید سرم خم باشه و خجالت زدت باشم که جلو روی تو خجالت نکشیدم و این کار رو انجام دادم. اینه که برای متواضع شدن انسان، برای خضوع و خشوع، برای ترس از خدا، یه عمری این آیه میتونه به انسان کمک بکنه. گیرم که تو از سر گناه در گذری، زن شرم که دیدی که چه کردم چه کنم، خدای من با این یکی دیگه چه کار بکنم. اینم یک نکته. نکته بعدی اینه که این آیه روی سخنش با افراد معمولیه، همین من و شماها، که باور کنید که در مرآ و منظر خداوند متعالید، همون که امام راحل فرمود عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید. این فرمایش امام راحل رضوان الله تعالی بود، در محضر خداوند متعال هستیم. خب ببینید، خواص اینطوری هستند که خداوند متعال رو و حضور او رو با تمام وجود احساس میکنن، وجود خداوند متعال رو و حضور او رو شهود میکنن. اما ما ها نه، اینطوری نیستیم، ایمان ما اینطوری نیست، اینقدر بالا نرفتیم. و همین خاطر فرمودن که حالا اگر که حضور خداوند متعال رو با تمام وجود درک نمی کنید و در واقع گویا او رو نمی بینید، لااقل یه مقداری بیم پایین تر احساس بکنید او شما رو می بینه. یا عبادر اعبد الله که انهو یراک. پیامبر عزیزمون فرمودن ابوذر عبادت رو، عبادت خدا رو چنان کن که گویی داری میبینیش. که انهو اعبد الله که انکه تراه، اشتباه خوندم، اعبد الله که انکه تراه، یه طور عبادت کن که گویا خدا رو میبینی، گویا خدا رو میبینی. این حضور خداوند متعال رو با تمام وجود درک میکن. فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَا، حالا اگر که به این درجه نرسیدی عبادتت این طوری باشه، فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَا فَإِنَّهُ يَرَاكَ، او که تو رو میبینه دیگه، این دیگه درجه پایین ترشه. یه طوری عبادت خداوند بکن که او داره تو رو میبینه. حالا اگر نمیتونی شهود بکنی و با چشم دلت اون رو شهود بکنی، دیگه لااقل این باور رو داشته باش که او تو رو میبینه. عرض کردم که این به درد همین ماها میخوره، کسی که مقدار ایمانمون ضعیفه، باید هی تلاش بکنیم و باور بکنیم که همواره جلوی روی خدا هستیم. هر کاری که میکنیم کار خوبمون گم نمیشه. امام حسین علیه السلام چه فرمودن؟ اول علی ما نزل بی انه بعین الله، این مصیبت هایی که بر من وارد میشه، ظاهرن این فرمایش رو بعد از شهادت حضرت باب الحوائج علی اصغر فرمودن. امام حسین فرمودن که این جانبازی ها، تحمل این درد ها و مصیبت ها بر من حسین آسون میشه. چرا؟ به خاطری که انهو به این الله، میبینم که خدای تو میبینی. انسان مؤمن کار خیرش گم نمیشه، هیچ که ندونه او که باید بدونه میده، هیچ که نبینه اونی که باید ببینه. و مهم هستش که خدای متعال باشه. بنابراین از شود که ما کارهای خوبمون در محضر خداست، کارهای بدمون هم همینطوره. شخصی شنیدید دیگه، اومد خدمت امام حسین علیه السلام و عرض کرد که یا ابن رسول الله، انی رجلون آس، من یه آدم گناهکاری هست، ولا اسفر عن المعصیه، نمیتونم گناه نکنم، بارها تصمیم گرفتم غیبت نکنم، بارها تصمیم گرفتم یه کار بدی انجام ندم، نشد. بارها تصمیم گرفتن این کار بکنن، نماز صبح مثلا قضا نشه، نمیشه، نمیتونم. حالا اصبر عن المعصیه فاذنی به موعظته، منو نصیحت کن. حضرت چی فرمودن؟ فرمودن افعل خمست اشیا و از نماشیت، پنج تا کار بهت میگن اینا رو بتونی انجام بده گناه بکن، اشکال نداره، من بهت مجوز گناه کردن میدم، ولی به شرطی که کارا بتونی انجام بده. سومین توصیه‌ای که امام حسین علیه السلام یه بنده خدا داشتن این بود که اطلب موضع لا یراک الله و از نماشیت. از این به بعد هر وقت خواستی او گناه رو انجام بدی برو یه جایی انجام بده که خدا نبینتت، برو همچی جایی پیدا کن که خدا نبینتت، اگه همچی جایی پیدا کردی اشکال نداره با من، برو اون گناه رو انجام. خب حالا آدم واقعا کجا بره که خدا نباشه، کجا بره که خب یا حاضر و یا ناظر، یا حاضرش مال خواسته یا ناظرش مال من و شماست، یک کاری بکنیم که خداوند رو ناظر اعمالمون و خودمون در زندگی بدونیم. نکته بعدی اینه که آیه 14 سوره علق دیگه بعدش خداوند متعال علم یعلم بان الله یرا می فرماد کلا کلا، این حرف رد و زجره، یعنی این که نه دیگه، آیا بشر نفهمیده که خدا می بینتش؟ بعدن خدا می فرماد که همین نفهمیده دیگه، اگه فهمیده بود که این کارا انجام نمیده، اگه فهمیده بود که دیگه گناه نمی کرد، که اگه فهمیده بود که اینقدر گستاخ نبود دیگه، اگه فهمیده بود که وضع زندگیش عوض میشد که ای از شرط کلا. انشالله که خدا بهمون توفیق بده که جز کسی باشیم که انشالله این آیه شریفه رو باور بکنیم، حفظ کنیم، انس باش داشته باشیم، درست مثل یه کسی که مسافرت مخواب بره چند قلم دارو با خودش میبره که مثلا اگه سرش درد گرفت فلان قرص بخوره، لازم شد با خودش برده. این آیات قرآن اینطوری ها، ما باید تو جیبمون باشه، مورد پیش اومد با این دردمون رو دوا بکن، با این خودمون رو بیدار بکن. علم یعلم بان الله یرا، انشالله این را همه دیگه، حالا دسته کلمه بیشتر نیست که، همه انشالله حفظش بکنه. خب ببینید ما وقتی که احساس بکنیم یک کسی داره میبینتمون قاعدتا گناه نمی کنیم دیگه، نه؟ این روزا اگر که میخواییم یه تخلفی انجام بدیم موقع رانندگی، اگه یه دوربینی باشه، دیدی تو جاده ها همین نزدیک دوربینو که میرسن سرعتو تنظیمش میکنه، چرا؟ تخلف نمی، یه کسی داره میبینه تو، چی شده که گاهی از اوقات ما به اندازه همین دوربینو روی خدا و حضور خدا حساب میکنه، و معلوم میشه این ایمان خیلی باید تقویت بشه. گاهی از اوقات یه بچه ای اگر احساس کنیم داره نگاه ما میکنه بعضی از گناه ها انجام نده، فلو اطلع الیوم علی ذنبی ها ما فعلتو، در دعای ابو حمزه عرض میکنم، فلو اطلع الیوم علی ذنبی ما فعلت، فلو اطلع الیوم علی ذنبی غیرک ما فعلت، خدایا اگه یک کسی دیگه غیر از تو احساس کردیم نگاهمون میکرد ما این گناه رو انجام نمیدادیم، پس چی شده؟ چی شده؟ خب این معلومه که باورمون ضعیفه دیگه، درسته؟ میخوام عرض بکنم خدمتتون که بسته به این که اون کسی که داره ما رو نگاه میکنه کی باشه، حالت بازدارندگیش فرق. یه موقع یه بچه خب میفرسونش دنبال نخودسی ها، یه موقع یه بطیه زلیخا چه کرد وقتی میخواست مغلطه را انجام بده، یه پارچه کشی رو بطه که نبینه دیگه. نه خب حالا با پارچه مشکل حل میشه، ولی یه موقع هست که یه دوست، یه موقع هست که یک عالم، یه موقع هست که امام زمانه داره نگاه میکنه. واقعا اگر امام زمان ابا نافدا داره نگاه بکنه، ما در جلو اون بزرگوار باشیم باز گناه میکنیم. حالا شما این رو ببریدش ناظر اعمال ما با خدای متعال، خدای متعال، یه مقدار معرفتمون رو نسبت به خداوند متعال بالا ببریم، این حالت بازدارندگی بیشتر میشه. خب گفتیم نیم ساعت، نیم ساعت ما داره تمام میشه. یه حکایتی خدمت شما عرض بکنم و عرضم تمام. معلمی بود به یکی از شاگرده خیلی احترام میگذاشت، مورد اعتراضم بود. یه موقع دیگه حالا شنیدید به شاگرداش گفت که فردا صبح که میایید هر کدوم تو یه مرغی برای ما بیارید، مدتی هم برامون چی نوردی، صاحب مکتب بود، هر کدوم یه مرغی بیارید ولی برید یه جایی سرش ببرید که هیچ که نباشه. و فردا صبح همشون با مرغای سربریده اومدن، جز همون شاگردی که بهش زیاد احترام میگذاشت، مرغی زنده بود، با مرغ زنده اومده و سر کلاس. خب استاد بهش گفت، میگه من نگفتم سر مرغا ببرید. گفت جناب استاد شما فرمودید برید یه جایی سر ببرید که هیچ که نباشه، من همچی جایی پیدا نکردم، هر جا رفتم خدا بود. رو کرد به بقیه فرمود دونستید برای چه من به این احترام بیشتر بذارم. فهمیدیم. خب امیدواریم خداوند متعال به ما توفیق بده این علم یعلم به ان الله یرا آیه 14 سوره علق حفظ کنیم، تا هفته دیگه انشاءالله تکرار کنیم، اونس باش داشته باشیم. هر وقت وسوسه شدیم همین آیه رو بخون و به خدا عرض بکنیم خدای تو هستی و داری میبینی، تو حاضری، تو ناظری. هفته آینده یه دو تا آیه دیگه، آیه ششم و هفتم همین سوره، ان الانسان لیطغى ان رآه استغنى، راجع به این میخوایم انشاءالله صحبت بکنیم. همه شما را به خدای متعال میسپارم. اللهم احینا مؤمنین و امتنا مؤمنین و اجعلنا من اهل التقوى والیقین و اجعلنا من شیعت امیر المؤمنین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.